أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم هل تمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. بعد از اینکه پاداش ایمان و انفاق فی سبیل الله را بیان کرد و فرمود له اجر کریم، ظرف این اجر را اون موطنی که این اجر دریافت می شود اون را بیان می فرماید. می فرماید روزی که مؤمنین نورانیند در اون روز به این گروه پاداش خیر داده می شود و اون روزی که مؤمنین نورانیند منافقین در ظلمت گرفتارند. اونگاه برخوردی که منافقین با مؤمنین دارن، درخواست و تقاضایی که منافق از مؤمن دارد بیان میکند. میفرماید تقاضای منافق از مؤمن در قیامت این است که شما شتابان به مقصد نروید، منتظر ما باشید تا ما از شما نوری اقتباس کنیم. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا زرونا، به مؤمنین میگویند که منتظر ما باشید تا ما از نور شما قبسی بگیریم. مؤمنین در جواب میگویند یا فرشتگان الهی میگویند که ارجعوا وراءکم، برگردید پشت سرتون، یعنی به دنیا، و از اونجا نور تحصیل کنید. اینجا که قیامت است جای تحصیل نور نیست، چون روز عمل نیست، روز جزا و پاداش است. آیا این صحنه همون صحنه برخورد اصحاب نار با اصحاب اعراف است کما ذهب الیه بعض المفسرین، یا غیر آن است؟ چون مشابه همین درخواست و رد بین اصحاب نار و اصحاب اعراف هم مطرح شده. در سوره اعراف می‌فرمایند به این که اصحاب نار از اصحاب اعراف مسئلت می‌کنن، تقریبا آیات 49 به 50 سوره اعراف، و نادا اصحاب النار اصحاب الجنه، بین اصحاب نار و اصحاب جنت مطرح است. ان افیزو علینا من الماء او مما رزقكم الله، دوزخیان از بهشتیان مسئلت میکنن که از آب بهشت یا از چیز دیگری که خدا روزیتون کرده است به عنوان یک فیض به ما برسانید. اصحاب بهشت به اصحاب جهنم میگویند خداوند سبحان آب و روزی های بهشت را بر کفار و بر شماها که اصحاب نارید حرام کرده است. قالوا ان الله حرمهما على الكافرين. کافرین کیانن؟ الذين اتخذوا دينهم لهوا و لعبا و غرتهم الحیات الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا و ما كانوا بآياتنا يجحدون. همون طوری که اینها خدا و احکام الهی را فراموش کردن، امروز از لطف الهی هم محروم خواهند شد. اصحاب بهشت به اصحاب جهنم میگویند خداوند سبحان آب و روزی های بهشت را بر کافرین حرام کرده است. این حرمت حرمت تکوینی است، نه تشریعی، نه یعنی برای اینها جایز نیست ولی ممکن هست. نظیر مال غصب و امثال ذلک که تصرف در اونها حرام است ولی ممکن است، چون در قیامت دار تکلیف نیست، اونجا جای حرمت تکلیفی نیست، جای عصیان نیست که کسی بتواند این حرام را مرتکب بشود. این که فرمود ان الله حرمهما یعنی کافر را محروم کرده است، ممنوع کرده است به حرمت تکوینی. نظیر اون چه که درباره موسی کلیم علیه السلام آمده که حرمت حرمت تکوینی است نه تکلیفی. فرمود ان الله حرمنا علیه المراضع، برای اینکه این کودک به مادرش برسد ما پذیرش پستان هر زن مرضعی را بر موسی کلیم تحریم کردیم، یعنی نگذاشتیم که او پستان هر زنی را بپذیرد و بمکد، برای اینکه به مادرش برسد و ما هم به عهدمون وفا کرده باشیم، زیرا باید در دامن اون مادر و از اون شیر موسی کلیم علیه السلام پرورش پیدا کند. ما مراضع را بر او تحریم کرده ایم، نه حرمت تکلیفی، زیرا کودک که تکلیفی ندارد، یعنی نگذاشتیم که به او برسد. اینجا هم خداوند سبحان نمی گذارد که آب بهشت و غذاهای بهشت به کفار برسد، به حرمت تکوینی نه تکلیفی. مشابه اون چه که در سوره اعراف بین اصحاب نار و اصحاب جنت مطرح است، همان در سوره حدید مطرح است که منافقین از مؤمنین مسئلت می کنن که شما صبر کنید ما از نورتون اقتباس کنیم. در جواب گفته می شود که این نور به شما نمی رسد، جای تحصیل نور در دنیاست که شما در دنیا چیزی فراهم نکردید و برگشتتون از آخرت به دنیا هم که ممکن نیست. شاید مشابه همون صحنه‌ای که در اعراف مطرح است باشه. فضرب بینهم بسور له باب باطنه فیه الرحمه و ظاهره من قبله العذاب. یعنی بین مؤمنین و بین منافقین سور و حاجبی کشیده شده که دری دارد و درون این حصار و دیوار و حاجب رحمت مستقر است و بیرون این عذاب. آیا این سور نظیر صراط قیامت یک امری است که برای یک عده رحمت است که البرق الخاطف می گذرن، برای یک عده عذاب است که همون صراط اینها را می گیرد؟ عقباتی در خود صراط هست که اون عقبات گیرنده سالکین هست، که یک چیز است نسبت به مؤمن رحمت هست و نسبت به کافر عذاب، باطنش رحمت است و ظاهرش عذاب. یا نه مرکز رحمت و مرکز عذاب دو چیز است. دو چیز است که یکی رحمت است برای مؤمن و دیگری عذاب است برای کافر. ممکن است یک چیز نسبت به مؤمن رحمت باشد، نسبت به کافر عذاب. نمونه اون چه که در دنیا مطرح است در آخرت ظهور بکند. در دنیا از باب تشبیه معقول به محسوس چیزهای یافت می شوند که نسبت به بعضی رحمتند و خیرند، نسبت به بعضی شرند و عذاب. این نور آفتاب که در فضیلت او و در خیر بودن او تردیدی نیست، همین برای کسی که چشمش مریض است همین نور زیانبار است. نور شمس برای کسی که مرمد است، یعنی در چشمش رمد و بیماری است، همین نور زیانبار است نه چیزی دیگر. یا آب زلال و گوارایی که باعث رفع آتش است، اگر کسی آتش کاذب داشت و تازه از اتاق عمل بیرون آمد و پزشک معالجش میگوید نباید یک قطره آب به این بیمار برسد، اگر این آب زلال و گوارای چشم را این مریض تازه عمل کرده بنوشد، همین آب زلال کشنده است. یا یک میوه پرآب و شیرینی که باعث نمو و فربهی انسان سالم است، کسی که به بیماری زخم معده و دیگر امراض درونی و دستگاه گوارش مبتلاست، همین غذای شیرین و میوه پخته برای او دردآور است، چیزی دیگر نیست. پس می شود یک امر نسبت به بعضی که سالمند رحمت و خیر باشد، نسبت به بعضی که مریضند عذاب و شر باشه. این در امور عادی. اما در معارف دین میبینیم نماز را که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید قرة عین من است و قرة عینی فی الصلاة، همین نماز را قرآن کریم در باره افراد غیر خاشع می‌فرماید بسیار سخت است و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. به استثنای افراد خاشع، دیگران که می‌خواهند نماز بخوانند برای اونها یک کلفتی است. همین که نماز خوندن احساس می‌کنند سبک شدن و این را خیال می‌کنند فضیلت است، خیال میکنن این یک فخریست که باری را از دوششون برداشتن. نماز که نور چشم است برای معصوم علیه السلام، برای دیگری یک بار است. در باره خود قرآن کریم، خداوند سبحان قرآن را شفا و رحمت برای مؤمنین دانست و همین قرآن را خسارت بار نسبت به کفار معرفی کرد. در سوره اسراء این چنین آمده است: آیات حدود 80 به بعد، 82 81 سوره اسراء، و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. این قرآن که نور است و همین قرآن که هدایت و شفا برای مؤمنین است، برای ظالمین جز خسارت ثمر دیگری ندارد. چطور این نور آفتاب برای کسی که چشمش مریض است جز ضرر چیزی دیگری ندارد؟ نه نور آفتاب بد است، این چشم بیمار است. چطور یک عده نمیتوانند نور نگاه کنند و نور چشمشون را آسیب میرساند؟ و هرچه بیشتر در برابر شمس بایستن بیشتر ضرر میبینن. آیا این تقصیر مال شمس است یا نقص از این چشمی است که گرفتار رمد و مرض است؟ اونجا که یک میوه شیرین باعث فربهی بدن سالم است و کسی که دستگاه گوارشی او مریض است او را به عنوان یک دردمند متضرر می کند، آیا تقصیر مال اون میوه شیرین است یا مال مرض دستگاه گوارشی این شخص؟ اونجا که آب زلال کشنده است، تقصیر آب زلال مال آب زلال چشمه است یا این شخص بیمار نمی تواند از این زلال استفاده کند؟ فرمود این قرآن انسان سالم را هدایت می کند و کسی که در قلب او مرض هست چون در برابر این قرآن می ایستد و نمی تواند هضمش کند، در برابر او موضع می گیرد و مرضی او افزون می شود. سر این که اونجا میوه شیرین برای مریض دردآور است آن است که این کسی که به بیماری گوارشی مبتلاست چون نمیتواند این میوه شیرین را جذب بکند، یک درگیری بین دستگاه گوارشی او و میوه پیدا میشود و بر مرض او افزوده میشود. اونجا که چشم سالم نیست، یک برخورد تندی بین دستگاه چشم و نور آفتاب پیدا میشود و از اونجا ضرر پیدا میشود و مانند آن. همین قرآنی که هدایت و شفاست، همین قرآن برای ظالمین زیانبار است. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین اما ولا یزید الظالمین الا خسارا. این که سرمایه را یک مقداری از سرمایه را باخت، بقیه را در اثر درگیری با قرآن میبازد. ولا یزید الظالمین الا خسارا. در سوره حامیم فصلت هم همین مضمون بیان شده. آیه 40 به بعد سوره فصلت میفرماید قل هو للذین آمنوا هدن و شفا والذین لا یؤمنون فی آذانهم وقر و هو علیهم عمن. فرمود به اینها بگو قرآن برای مؤمنین هدایت و شفا و برای کسی که مؤمن نیست سنگینی گوش است و نابینایی چشم. این نور میتابد، کسی که چشم سالم ندارد در برابر این نور آسیب میبیند. و این صدا طنین افکن است، کسی که گوش سالم ندارد در برابر این آهنگ متأثر است. والذین لا یؤمنون فی آذانهم وقر و هو علیهم عمی. همین قرآن که نور است عامل عمی و کوری است، همونطوری که شمس باعث کوری کسی است که ارمد است و نابینا مریض. اولئک ینادون من مکان بعید. اینها خیلی دور از معارف الهیه. پس می شود یک شی نسبت به مؤمن رحمت باشد، نسبت به غیر مؤمن عذاب. از باب تشبیه معقول به محسوس، مثل آن که یک آب زلال برای یک انسان سالم رحمت و برکت است، برای یک انسان بیمار عذاب و هلاکت. چه این که همون صراطی که در قیامت هست، مؤمن کالبرق الخاطف از او به خوبی می گذرد و غیر مؤمن در او گرفتار می شود و می ماند. این سوری که بین مؤمن و غیر مؤمن کشیده می شود، درونش جایگاه و قرارگاه رحمت است، باطنه فیه الرحمه، رحمت در او مستقر است، و ظاهره من قبله العذاب، نه بیرون عذاب است درون راحت. مثل یک باقی که عده‌ای در این باغ متنعمند و عده‌ای را در بیرون باغ عذاب میکنند، نه، میفرماید از قبل همین اینها متعذی میشوند. ظاهره من قبله العذاب، از قبل همین ظاهر آسیب میبینند. همین قرآن چه در دنیا برای مؤمن هدایت و شفاست و برای غیر مؤمن کوری است، همین ممکن است در قیامت به صورتی ظهور کند که درونش قرارگاه رحمت باشد و از بیرون او آسیب به غیر مؤمن برسد. ظاهره من قبله العذاب. اونگاه منافقین به مؤمنین میگوین ینادونهم، چون فاصله زیاد شد نداست، ینادونهم منافقین ندا میدهند به مؤمنین میگوین علم نکن معکو، مگر ما با شما نبودیم در دنیا؟ چرا امروز ما رو رها کردید و به فکر ما نیستید؟ قالو بلا، در دنیا با هم بودیم، اما قیامت یوم الفصل است. در این حال که یوم الجمع است، یوم الفصل است. در این حال که ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، همه انسان ها یک جا حاضرند، مع ذلک و امتاز الیوم ایها المجرمون، به مجرمون میگویند شما کنار بروید. در این حال که روز حشر است و روز جمع است، روز فصل حق و باطل و مؤمن و کافر است. لذا قیامت هم یوم الجمع است هم یوم الفصل. منافقین به مؤمنین میگوین علم نکن معکو، مگر ما با شما نبودیم؟ جواب میدهن که برا با ما بودیم، در دنیا با هم بودیم، منتها ما اطاعت کردیم، شما فتنه کردید، ما به اتحاد دعوت کردیم، شما به تفرقه گرایش داشتید، ما منتظر پیروزی اسلام بودیم، شما منتظر شکست مسلمین بودید، ما دعا می کردیم که رهبر مسلمین که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است سالم بماند، شما منتظر مرگ او بودید. اینا بین ما و شما فرق ایجاد کرده. می فرماین بلا شما و ما با هم بودیم، ولکنکم فتنتم انفسکم، اولا شما این آشوب را به جان خودتون کردید، زیرا هر کاری که انسان می کند یا به سود خودش یا به زیان خودش می کند، اون آثار کار است که به غیر می رسد و لا ارتباط مستقیم کار با صاحب کار است. هر کسی کار خیر می کند برای جان خود می کند و هر کسی نقشه سوء می کشد علیه خود نقاشی می کند، که لا یحیق المکر السیء الا به اهله، هر کسی کاری می کند یا به سود خود یا علیه خود می کند. لذا فرمودن ولکنکم فتنتم انفسکم، شما خودتون را با فتنه و آشوب گرفتار کردید. این یک. و تربستون، شما همواره متربس و منتظر یه فرصت بودید، یا مسلمین از بین برن شکست بخورن یا رهبرشون بمیرد و آشوب بشود، شما منتظر یه همچه صحنه بودید. این تربص های مشؤوم و زشت را که اوصاف منافقین هست هم در سوره توبه بیان فرمود هم در سوره طور. در سوره توبه فرمود اینها کسانی هستند که اگر هم انفاق میکنن انفاق را غرامت میدانن و منتظرن که مسلمین آسیب ببینن و یتربسون بکم الدوائر در اواخر سوره توبه است. آیه حدود 90-99 اینا: و من الاعراب من یتخذ ما ينفق مغرما و یتربص بكم الدوائر. اگرم احیانا کمکی به نظام اسلامی میکنن این را غرامت میدانن و منتظرن که یک حادثه علیه شما مسلمین رخ بدهد، منتظر یه فرصتی هم که اوضاع برگردد علیه شما. یتربصوا بکم الدوائر ولی علیهم دائره السوء، همواره حوادث علیه اینها برمیگردد و دور میزند نه علیه مسلمین. اینها متربصند، منتظرند که مسلمین آسیب ببینند. در سوره طور گفتن ما منتظریم که پیامبر اسلامی از بین برود. نتربصوا به ریب المنون، ما منتظریم که مرگ او برسد و اوضاع عوض بشود. در سوره طور این چنین فرمود، سوره طور آیه 30-29: ام یقولون شاعر نتربصوا به ریب المنون قل تربصوا فینی معکم من المتربصین. گفتن یا او شاعری است که ما منتظریم که مرگ او فرا برسد و با مرگ او اوضاع مسلمین پیچیده می شود و عوض می شود. مؤمنین به منافقین می گوین یا شما منتظر شکست مسلمین هستی یا منتظر مرگ رهبرشون. شما در دنیا کارتون این بود و تربستون، از این جهت محروم شدید. ورتبتم، شما در ریب و شک بودید، هرگز یقین نداشتید. ما ایمان به غیب داشتیم بدون تردید، شما در ریب و تردید مردد بودید. مردد اون رد مکرر است. انسان راه گم کرده که راه خروجی یک صحنه ای را آشنا نیست، گاهی به طرف راست می رود می بیند راهی نیست، گاهی بر می گردد به طرف چپ می بیند راهی نیست. این رفت آمد را چند بار تکرار می کند، این رد مکرر را می گویند تردید. مردد کسی است که چند بار رفت آمد کند و به جایی نرسد. فهم فی ریبهم یترددو، فهمود اینها در تردیدشون سرگردانند و دور می زنند. مؤمنین در قیامت به منافقین میفرمایند ورتبتم، شما در ارتیاب و ریب و شک و تردید به سر می بردید. و غرت کمل امانی، شما اهل تعقل و فکر نبودید، گرفتار امنیه و آرزو و شاید و کاش بودید، در حالی که قرآن میفرماید لیسه به امانیکم ولا امانی اهل کتاب، کار با امانی و آرزوها و آرمانها پیش نمی رود، کار با ایمان و عمل صالح پیش می رود. با امنیه و با آرزو کسی موفق نشد. بیانی را امیر المؤمنین علیه السلام اونطوری که در نهج آمده فرمود که ایاکم والمنا، یا ایاک والمنا فانها بضائع النوکا، فرمود به آرزو زنده نباش، به آرزو دل نبند، زیرا آرزو سرمایه اون زن سالمند و فرتوتی است که دستش از هر کاری کوتاه شده که گرفتار حمق است. او به آرزو زنده است، تو به ایمان و عمل زنده باش. ایاک والاتکال علی المنا، به امنیه توکل نکن، به ایمان و عمل صالح در سایه قدرت خدا توکل بکن. قرآن کریم فرمود به عمل زنده باشید نه به امنیه. منافق به امنیه و آرزو زنده است، مؤمن به منافق در قیامت میگوید و غرت کمل امانیگ، این آرزوهای خام فریبتون داد. حتی جاء امر الله، اینقدر گرفتار اون فتنه و فرصت طلبی و دور زدن در شک و سرگرمی به امانی بودید، سرگرمی به امانی بودید تا امر خدا فرا رسید. این مصائب برایتون ادامه داشت تا اینکه امر خدا ظهور کرد که جریان قیامت است. و غرکم بالله غرور، شیطان فریبکار هم در اینجا نقش ماهرانه داشت و شما را فریب داد. بنابراین عمدن شما خودتون را به این روز سیاه نشوندید و راهی برای تحصیل نور فعلا برای شما نیست. و غرکم بالله غرور. لذا امروز که قیامت است، فالیوم یعنی قیامت، لا یؤخذ منکم فدیتون ولا من الذین کفروا، نه از شما فدا میگیرن، فدا پذیرفته میشود، نه از کفار، چون منافق و کافر در قیامت کنار همند. ان الله جامع المنافق کفار و المنافقین، بلکه ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار. میفرماید امروز جای گرفتن فدا نیست، عذاب قیامت به قدری دردناک است که کافر آرزومند است که همه زمین پر از طلا می بود و مثل او هم در اختیارش می بود و می داد و نجات می پیدا می کرد و ممکن نیست، اینقدر عذابش سخت است که ملء الارض ذهباً، اگر سراسر زمین لبریز از طلا می بود و مماثل این هم در اختیار کافر می بود، حاضر بود که بدهد و از عذاب الهی برهد و ممکن نیست. اون روز نه سبب را راهی است نه نسب را. در دنیا انسان از دو راه میتواند به مقصد برسد، یا از راه اسباب و علل یا از راه انساب و قرارهای پیوندی به مانند آن، یا شخصا خودش کار را انجام بدهد مشکلش را حل کند، یا دوستان و بستگان و اقربا و عشیره او مشکل او را حل کنند، یا با سبب کار را حل کند یا با نسب، یا خودش کار را انجام میدهد یا دوست او کار او را انجام میدهد. این وضع دنیا. در قیامت هم رشته سبب گسیخته می شود و تقطعت بهم الاسباب، هم پیوندهای نسب گسیخته می شود، فلا انساب بینه هم. بنابراین نه انسان خود می تواند کاری را انجام بدهد، نه پیوندی با دیگری دارد که دیگری برای آدم عهده‌دار کاری بشود، انسان است و عمل او. لذا در این حال که همه هستند و با همند، چون نظام زندگی در قیامت نظام فردیست نه جمعی، عشیره و خیشان و بستگان آدم که در دنیا عشیره نام دارند، انسان با اونها معاشر است، اونها با انسان معاشرند، لذا عشیره همان، در قیامت همین عشیره را فسیله می نامن، چون انسان از اونها منفصل است، اونها هم از انسان منفصلن. و فسیلت هلتی توبی، اون که در دنیا عشیره بود در آخرت فسیله است، اون که در دنیا جمع بود در آخرت فرد است. لذا فرمود اون عشیره‌ای که به انسان مأوا می داد امروز فسیله است، اون قرارگاه امروز جای فرار است، یوم یفر المرء من اخی. بنابراین نه راه سبب باز است چون تقطعت بهم الاسباب، نه راه نسب باز است چون لا انساب بینهم. هیچ ممکن نیست کاری را خود انسان انجام بدهد و از اون راه نجات پیدا کند و نه هیچ ممکن است دوستان او مشکل او را حل کنند. لذا فرمود لا بیع فیه ولا خله، یعنی خلیل، دوست، رفیق در اون روز نقشی ندارد. دنیاست که با خلت، با مودت و دوستی کار حل می شود، ولی در آخرت خلت و دوستی در کار نیست. خلیل نمی تواند کار خلیل را انجام بدهد، چون کارهای منده و مختل شده انسان را دوست انسان انجام می دهد، اون خلل را پر می کند. از این جهت دوست را خلیل می گوید که اون خلل را این خلت او پر می کند. در آخرت جای پر کردن این خلل خالی است، نه خود انسان می تواند پر کند این خلل را، نه خلیل و دوستی قادر است که این خلل را پر کند. لذا فرمود لا بیع ولا خله، دوست بازی در قیامت نیست. پس نه پیوند نسبی را در قیامت راهی است، نه پیوند سببی را. فالیوم لا یؤخذ منکم فدیتون ولا من الذین کفروا، نه از شما نه از دیگر کفار، بلکه مأواکم النار هی مولاکم و بئس المصیر، جایگاهتون آتش است، تحت ولایت آتشید و بد شدنی است. این تعبیرات قرآن کریم که گاهی معصومین علیهم السلام وقتی به این آیات می رسیدن متأثر می شدن و اشک می ریختن، چون تعبیراتش بسیار بلند است. نمی فرماید که شما را به جهنم می برند، اون یه سلسله تعبیرات دیگر است. در بعضی از آیات قرآن کریم این است که به جهنم می برند، اینجا تعبیر این است که شما سیرورتتون بده، نه سیر، سیرورت، شما بد می شید. انسان چی میشه اونجا؟ گاهی انسان این سیرش رو ادامه میداد، میرود میرود و میرود و خود هیزم جهنم میشود، گذشته از این که امواجی در آتش هست، خود میشود هیزم. و عمل قاسطونه فکانو لجهنم حتبا، اون که قاسط است، اهل قسط است، نه اهل قسط، اهل جور است، اهل ظلم است، در این ظلم سیر میکند، سیرورتش آن است که انسان بشود هیزم، نه اینکه انسان تبدیل هیزم بشود، اون که عذاب نیست. یک چوب که میسوزد که معذب نیست، چون درک ندارد. این انسانی است که چوب شده است، والا چوب که عذاب نمیبیند، چوب که میسوزد که معذب نمیشود. این انسانی است که به سیرت چوبی در آمده و به صورت چوبی در آمده با حفظ سیرت انسانیت، می سوزد و دیگران را هم می سوزاند که وقودی هم خواهد بود. گذشته از این که در آتش هیزم هایی است، خود او می شود هیزم جهنم، سراپا آتش است. و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا، اون که عقیدش خلاف بود، اخلاقش هم خلاف بود، عملش هم خلاف بود، حرفش که معصیت بود، رفتارش معصیت بود، که لا یأکلون فی بطونهم الا نارن یا الا النار، این سراپا آتش است، اون روز ظهور میکنه. این سیرورتش نار است، این میرود که آتش بشود، بنابراین راه برای نجات او نیست. اون را که به جهنم میبرن احیانا احتمال نجات است، اون مسلمان فاسق است. و اما این که خود جهنم شد که راه نجات او نیست، این مخلد است. اگر احیانا یک عده اتقاء الله من النارن، برای آن است که جهنم نشدن، نار نشدن. اما اون که نار شد که دیگر راه برای نجات او نیست، او ابدا نار است. لذا فهمد به بعثل مسغیر سیرورت اینها بد است، اینا بد میشوند، نه تنها سیرشون به طرف جهنم است، سیرورتشون به طرف نار است. این کار منافق و کار کافر است. اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و الحمد لله. سور نه حالا یه احتمال که حصار ظاهری باشه یا نظیر اون چی که دیروز بحث شد یه حصار معنوی باشه، مثل این که این فرماد و ازا قرأت القرآن جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخره حجابا مستورا، که گاهی حجاب دیدنی نیست، یعنی حجاب هست و نادیدنی، مثل این که میگن گناه حجاب است. سور غیر دیگه ظاهری نخواهد بود، پس دو تا احتمال هست.